اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. برای اولین بار در مذاکرات صلح افغانستان در قطر، زنان شامل هیئت طالبان خواهند بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز با تایید این خبر گفت که این زنان قرابت با رهبران ارشد این گروه نداشته، بلکه زنان عادی از داخل و خارج افغانستانند که از حامیان طالبان می باشند. قرار است نشست گفتگوهای بین الافغانی از تاریخ 19 تا 21 اپریل در دوحه برگزار شود. در این نشست مقامهای امریکایی و حدود 150 تا 200 تن از چهره‌های سیاسی افغان از دسته‌ها و گروه‌های مختلف حضور خواهند داشت و یک رقم قابل ملاحظه شرکت کنندگان را زنان تشکیل می‌دهند. سخنگوی طالبان در صفحه توئیترش مشخص کرد که زنان تنها با جامعه مدنی و نمایندگان سیاسی افغانستان مذاکره می کنند و در مذاکرات اصلی با مقامات امریکایی که تحت رهبری زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه صلح افغانستان در مذاکرات حضور خواهند داشت صحبت نخواهند کرد. به تعقیب نشر این گزارش، ذبیح الله مجاهد یک بار دیگر در صفحه تویترش تصریح کرد که این زنان در نشست حضور خواهند داشت، اما در بخش مذاکرات سهیم نخواهند بود، زیرا به نظر طالبان ضرورت به آن دیده نمی شود. کلیسای تاریخی نوتردام پاریس تومه عریق شد. شعله های آتش که بعد از ظهر دوشنبه به وقت فرانسه از کلیسای نوتردام در پاریس بلند شد، با سرعت در این تعمیر تاریخی گسترش یافت. هنوز دلیل آتش سوزی مشخص نشده است، اما مقام ها می گویند شاید به مرمت این بنا که قدمت آن به قرن 12 میلادی می رسد مرتبط باشد. منار مخروطی این کلیسا در اثر حریق فرو ریخته است و مامورین اطفائیه می گویند موفق شدند دو برج آن را مسون سازند، اما در جریان حریق یکی از مامورین اطفائیه شدیداً مجروح شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه با جنرال کنت مکنزی، قماندان قماندانی مرکزی ایالات متحده در ریاض، دیدار کرد. خبرگزاری سعودی شام دوشنبه گزارش داد که در این ملاقات همکاری بین دو کشور به ویژه همکاری‌های نظامی مورد بحث قرار گرفته و در مورد آخرین تحولات در منطقه با هم صحبت کردند. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که سنای آمریکا خواستار توقف حمایت آمریکا از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن می‌باشد. ملل متحد می‌گوید که جنگ 5 ساله در یمن تأثیرات بسیار ناگوار بر اطفال یمنی گذاشته است. ویرجینیا گامبا، فرستاده ویژه ملل متحد در امور اطفال و جنگ‌های مسلحانه، در یک نشست شورای امنیت گفت تمام جوانب درگیر در جنگ یمن به نوعی اطفال را آزار و شکنجه و از آنها بهره برداری کردند. گامبا گفت از سال 2003 که دیدبانی از جنگ در یمن آغاز شد تا ختم سال 2018 میلادی بیش از 7500 طفل در آن کشور کشته و یا زخمی شدند. بیش از 3000 طفل به صورت تایید شده برای جنگیدن استخدام شده و بیش از 800 قضیه از عدم دسترسی کمک‌های بشری به اطفال ثبت شده است. در خبر دیگر در ارتباط به یمن، سازمان ملل متحد اعلام کرد که جناح‌های درگیر در آن کشور روی طرح این سازمان درباره خروج نیروهای متخاصم از شهر بندری حدیده به توافق رسیدند. با گفته نماینده سازمان ملل، نخستین مرحله این توافق خروج نیروهاست. و شمار مریضان مبتلا به سرخکان در سراسر جهان طی 3 ماه اخیر به تناسب سال قبل افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت بر اساس گزارش‌های در دست داشته گفت که بیش از 112,000 قضیه سرخکان که مریضی شدیداً ساری اما قابل جلوگیری است در سراسر جهان بین ماه‌های جنوری و مارچ سال جاری ثبت شده است. اما این سازمان می‌گوید امکان دارد قضایای بیشتر از مرض وجود داشته باشد که گزارش نشده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تا تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشد. نگرانی ها از افزایش ناامنی در شماری از ولسوالی های ولایت سمنگان و دلیل تحریم جرگه مشورتی صلح از جانب رئیس اجرایی حکومت افغانستان از جمله گزارش هایی است که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. امید تا اخیر ما را دنبال نمایید. بال هم توجه نمایید به اولین گزارش این بخش. شورای ولایتی و شمار از فعالان جامعه مدنی سمنگان از گسترش ناامنی ها و افزایش جرم های جنایی در آن ولایت شکایت دارند. آنها می گویند که در ماه های اخیر ناامنی ها در تعداد از ولسوالی های ولایت سمنگان از جمله ولسوالی دره صوف پایین افزایش یافته است. آنها از حکومت انتقاد می کنند که برای تامین امنیت در آن ولایت کاری نکرده است. میرویس بیژن چنین گزارش می دهد.
رئیس شورای ولایتی و شمار از فعالان جامعه مدنی ولایت سمنگان در گرد همایی اعتراضی در شورای ولایتی بلخ با انتقاد از گسترش ناامنی ها در ولایتشان مدعی‌اند که در 4 ماه پسین حدود 200 تن از نیروهای امنیتی در سمنگان جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. راز محمد موحد رئیس شورای ولایتی سمنگان گفت که تعدید طالبان در بخشای از ولسوالی دره‌صوف افزایش یافته و آن گروه از مردم باج میگیرند.
طالبان تیکت میده برای موتورا که ما مثلا 7000 افغانی برای ما بیتین. هر کسی اگر تیکت داشت اونا را اعلام کردن و هر کسی که تیکت نداشتن اونا را جریمه کردن، اونا را پیسهاشان را گرفتن و اخطار داده برایشان که اگر شما بعد از تاریخ تیکت نداشتین موتورایتان را در میتیم و خودتان را میکشیم.
این معترضان از باجگیری طالبان در امتداد شهرهای سمنگان بلخ از رانندگان موترهای زغال سنگ نیز انتقاد کرده هشدار دادند که اگر حکومت امنیت این شهرها را تامین نکند بخش از درآمدهای معدنهای زغال سنگ دره‌صوف سمنگان به طالبان خواهد رسید. باشندگان ولایت سمنگان نیز از افزایش جرمهای جنایی و گشت و گذار مردان مسلح غیر مسئول در این ولایت شکایت دارند. وفی‌الله شارکی فعال جامعه مدنی سمنگان:
ما در طی 2 ماه گذشته حدود 10 قضیه اختطاف و قتل راننده های تاکسی شهری را داشتیم که پس از قتل و اختطاف وسایلشان به سرقت برده شده و فروخته شده، و در ضمن ما شاهد حادثات ناگواری در ولسوالی دره‌صوف پایین ولایت سمنگان بودیم که دره‌صوف پایین یک از ولسوالی های خیلی کلیدی ولایت سمنگان محسوب میشه.
اما مقام های محلی سمنگان از تلاش ها برای تامین امنیت این ولایت خبر میدهند. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان گفت که به دنبال اعتراض مردم بیش از 10 سارق مسلح بازداشت شده و برنامه های عملیاتی برای مهار تعدید طالبان روی دست گرفته شده است.
یعنی ببینین همین شکایت با ما هم رسیدن، تقریبا 84 نفر از سارقین مسلح که به هر گروپ اگر احیانا ارتباطی هم داشته باشه ما او گروپ عملا دستگیر کردیم، در پنجه قانون سپردیم. یعنی مخالفین که به نام طالبا هست یک سلسله تحرکات دارن، این یک تازگی نداره، این از گذشته اونا یک حرکت برا انداختن. نیروهای امنیتی خود در ولایت نظار کردیم که جلسه بگیریم، یک تدبیر بگیریم که تا پلانهای دشمن خونسا شد.
شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی سمنگان هشدار دادن که اگر برای تامین امنیت بخشای آسیب پذیر این ولایت بی پروایی شود، بخشای از این ولایت با کنترل طالبان در خواهد آمد. هفته گذشته گروه طالبان شمار از راننده های موترهای زغال سنگ را در ولسوالی دره‌صوف به هدف باجگیری گروگان گرفته بودند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نخستین نشست مطبوعاتیش بعد از اعلام تصمیمش به تحریم جرگه مشورتی سال با تلویزیون آشنا روی دلیل تحریم این جرگه و دیگر موضوعات مرتبط به اوضاع افغانستان صحبت نموده است. توجه نمایید به مصاحبه همکار ما شکیب دوست با رئیس اجرایی حکومت افغانستان.
قبلا مسائل مطرح شده بود، ضرورتی از اینکه روی اهداف لوی جرگه چی میخواییم به دست بیاره، چی هدف داره، به کدام طریق لوی جرگه دایر میشه، ایجاب یک قسمت بحثایی رو میکرد که در موقعش نشده بود و در این رابطه من نظریاتی داشتیم. تنها من یک جمع بزرگی از کسایی که در سیاست افغانستان هستند، چی در کسایی که با ما از نزدیک مشوره دارن یا نظراتشان ما شنیدیم و خبر شدیم، ایجاب میکرد که یک قسمت آمادگی بهتر گرفته میشد. برای همه واضح میبود اهداف ازی، به اون نسبت تصمیم گرفتیم که اشتراک نکنیم.
شما هم جز امی حکومت هستین و ای حکومت امی جرگره خواسته، پس چرا شما در جریان نبودین؟
من خاطر که گفتم در این رابطه اگه اعلامی هم دادیم به اون اکتفا میکنیم.
طالبان هم این جرگه را جرگه برای بقای حکومت و اداره حکومت افغانستان خواندن و دی اشتراک نمی کنن، شما هم نمی کنن. آیا ما بیشه بگیم که شما حداقل در یک مورد که بایکات کردن جرگه از با طالبان هم نظر هستیم؟
اونا دلایل خود دارن. طبعا طالبان در هیچ بروسی مشروع شرکت نکردن و اونا به جنگ ادامه دادن. متاسفانه امروز اعلانی روز گذشته اعلان جنگ ها و عملات بهاری چانه کردن و مسئولیت ادامه جنگ به عهده گرفتن. در هیچ موردی نمیخوایم تعلق داشته باشه نظریات ما با دیگران، البته ما دلایل خود داشتیم.
اگر شما حضور نداشته باشین در جرگه و سایر کاندیدا هم حضور نداشته باشن، آیا این مشروع میدانید؟
بیشتر خدمت شما گفتم که به مو اعلام یک اکتفا میکنیم در این مورد.
اما مشروعیت و عدم مشروعیت جرگه به چی برمیگرده؟
جواب مرا ملتفت نشدین یا میخواین مصاحبه را به همینجا پایان برسانیم؟
خواهش میکنم. قرار بود که نشست شورای عالی مصالحه در ارگ به روز شنبه برگزار شود، این جلسه نشد. اختلافات میگن است و میشه بگین که اختلافات روی چی است؟
مشوره ها ادامه داره در مورد.
اما اختلافات وجود دارد؟
گفتم مشوره ها در مورد ادامه داره.
رئیس جمهور پیشین گفته که حتی در صورت زی که حکومت افغانستان هم در جرگه یا در نشست قطر معذرت میخوام اشتراک نکنه، سیاسیون افغان به شمول رئیس جمهور پیشین میرن به قطر و با طالبان مذاکره میکنن. آیا شما به صفت رئیس اجرایی حکومت با همچین یک نظر موافق هستین؟
رئیس جمهور پیشین در مشوره با دولت و سایر رهبران سیاسی کشور همه مشترک به این نتیجه رسیدیم که یک هیئت همشمول شرکت میکنه در دیالوگی که در قطر جریان داره، یه صورت خواهد گرفت.
اما دکتر صاحب، وقت بسیار کم مانده به نشست دوحه و تابالی هم تیم تشکیل نشده، چطور میتونید در چند روز محدود امی تیم مذاکره کننده را تشکیل
دهید؟ فکر میکنم که تمام آمادگی های لازم گرفته شده.
طالبان حکومت افغانستان را دست نشانده میخوانند و میگویند که نمیخوان با حکومت افغانستان صحبت کنند. شما طالبا رو چی میخوانید؟
طالبا رو طالبا در مورد بسیار نظر دادیم. امروز یک دوام جنگ علتش موقف طالب هاست و اگر در فرصتی که ایجاد شده، تنها منظورم از دیالوگ دوحه نیست، هم یک فرصتی هست به یک شکلی در جای خودش، اما در فرصتی که همه جامعه بین المللی و ایالات متحده امریکا یک تمرکز بیشتر کردن روی پروسه صلح، از این فرصت اگر استفاده کنن یک کاری بر خود و بر کشور خود و بر مردم خود خواهد کردن. اگر این فرصت هم ضایع بسازن، باز اونا مسئولیت ادامه جنگ با
خود. شما شخصا خواسته شده که به نشست دوحه اشتراک کنین، نه به صفت یک عضو حکومت افغانستان یا مقام ارشد حکومت افغانستان، بلکه به صفت یک عضو برجسته سیاست در افغانستان، آیا اشتراک میکنین در این نشست؟
در این نشستی که
دوحه قرار است برگزار شود، چند
قرار است برگزار شود؟ نه، من در او قصد شرکت ندارم، اما قسمی که برتان گفتم یک تیم همه شمول شرکت میکنه.
از شما دعوت شده که در این شرکت کنین شخصا؟
دعوت برای همه است، اما و برای همه هم باز است، چون شرایط وجود نداره. یک لیستی در ابتدا ترتیب شده بود که لیست بعد مورد تجدید نظر کامل قرار گرفت، اما تیم همه شمول شرکت میکنه.
شورای عالی صلح هم ابراز نگرانی کرده، گفته که از جزئیات این نشست چند وقت قبل در دوحه برگزار شد و 16 روز دوام کرد خبر ندارن. شما از این نشستی که چند وقت قبل برگزار شده بود و خاتمه یافت چقدر آگاهی داشتین و چقدر خبر هستین؟
شورای عالی صلح احتمال داره که در اون موقع در جریان تمام جزئیات نبوده باشن، چون که هیئت ایالات متحده آمریکا متعاقبش سفر به واشنگتن داشت. اما وقتی که دوباره آقای خلیلزاد برگشت با بیشترین جزئیاتی که ممکن بود، نه تنها اعضای شورای عالی صلح که رئیس محترمش جناب استاد خلیلی در اون جلسه تشریف داشتن، بلکه سایر شخصیت های افغانستان و حکومت که طبعا در جریان قرار داد.
مشاور شورای امنیت ملی انتقاداتی داشت به آدرس زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده یا وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح در افغانستان. آیا شما چنین نگرانی را دارین؟ آیا فکر میکنین که آقای خلیلزاد در پی اهداف شخصی مذاکرات پشت پرده را با طالب آغاز کرده؟
همه از اساس و تهداب مناسبات بین دو کشور نگرانی ندارم. بر اساس تهدید مشترک و منافع مشترکی مناسبات بنا یافته و همکاری ها ادامه داره. من جایی را برای تشویش در این مورد نمی‌بینم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چندین عضو خانواده یک سرباز پلیس ملی افغانستان که از ترس طالبان از ولایت بادغیس به هرات مهاجرت کردند، معتاد به مواد مخدر شدند. اعضای این خانواده که پیش از این در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان در ولایت هرات زندگی می‌کردند، اکنون در یک مرکز تداوی معتادین به سر می‌برند و می‌گویند بعد از درمان جایی برای زندگی ندارند. خلیل نوزایی گزارش می‌دهد.
اعضای خانواده یک سرباز پیشین پلیس ملی افغان که در یک مرکز ترک اعتیاد در ولایت هرات زیر تداوی قرار دارند. این خانم میگوید پس از اینکه طالبان تمام دار و ندارشان را در ولایت بادغیس با آتش کشیدند، مجبور شدند تا به هرات آمده و در خانه برادر شوهرش در کمپ بیجا شدگان زندگی کنند. او میگوید به علت اعتیاد برادر شوهرش، خودش، یک کودکش و شوهرش معتاد به مواد مخدر شده اند.
اول باقی شدیم. باقیش که بیامیدیم 15 شو برا بودیم، ماشین نبودیم، بچه 3 ساله هم دیشم با مردن نمیمیم خسروره ایم مطاد بشویم ارم مطاد که تای خانه اونا میکشیدم، هم کم کم برا افتادیم میکشیدیم.
شوهر این زن نیز در یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی دیگر در شهر هرات تحت درمان است. از میان 3 کودک این خانواده، وحید احمد معتاد به مواد مخدر شده و اکنون همراه با مادرش در این مرکز درمانی زیر تداوی قرار دارد.
بچه ها معتاد بود، من معتاد شدم، نمیفهمیدم بچه ها که کامه بودادن، حالا معتاد شدم، پیچکی پیار مادر خو میکشیدم، حالا بیامادم اینجا ما هم که تر کنم دیگه نکشم، دیگه خور ببرم، بریم درس بخونم، دکتر بشم.
دکتران صحی میگویند بیشتر زنان و کودکان در خانواده ها اعتیاد را از مردان یاد میگیرند. آنان میگویند مردان معتاد در بیشتر مواقع به دلیل اینکه همسرشان را از دست ندهند، آنها را نیز به مواد مخدر آلوده میسازند.
معمولا در خانواده اول آقایون وابسته مواد میشن و شوهر وقتی که میبینه که وابسته مواد هسته و خانم از او قصد جدا شدن از او داره، به خاطر از اینکه زندگی از اون پایدار بمونه و خانم از با همراه با او زندگی کنه، میای خانم خودم معتاد میکنه و از طریق خانم به می شکل به طفلان گرایش به مواد پیدا میکنن.
زنان و کودکان زیادی در هرات مانند این خانواده سرنوشتشان با مواد مخدر گره خورده است. آمارهای ادارات دولتی نشان می‌دهد که از مجموع بیش از 60,000 فرد معتاد به مواد مخدر در ولایت هرات، 13% زنان و 7% اطفال هستند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در شمال کابل یک شکارچی به نام جان آقا برای 30 سال است که نوع پرنده به نام کلنگ را شکار می کند و هر صبح قبل از طلوع آفتاب به محل شکار می رود و دام خود را می گسترد. با وجود جنگ طویل افغانستان، فرهنگ شکار در بعض نقاط آن کشور هنوز زنده است و جان آقا می گوید که او روش های سنتی شکار را به فرزندان خود نیز می آموزد. گزارشی را از همکار ما ژیلا نوری می شنوید.
شکار پرندگان یک ورزش قدیمی است و انواع پرندگان بی‌نظیر که سالهاست به افغانستان کوچ کردن و دام شکارچیان می‌افتند. افغان‌ها تا 40 سال جنگ برای سرگرمی پرندگان را شکار می‌کنند.
شکار پرنده را من در سن 12 ساله 13 ساله بودم، شوقی نور بودم، تفنگ چرایی را می‌گرفتم، در نور می‌رفتم، باز نگهزنی می مرغایی شکار میکردم، بعد از او باز خیلی کلنگ اگه دواییدم شوق اومد که بیایی کس بکن کلنگ بازی کن.
بهار زمان رسیدن کلنگ هاست و شکارچیان تلاش میکنند تا آنها را زنده به دام بیندازند. آنها از صدای پرندگان برای جلب توجه خیلی پرندگان که میگذرند استفاده میکنند. شکارچیان دام ها را از طرف شب در صحرا پهن میکنند و قبل از طلوع آفتاب آنها را امتحان میکنند.
زندهش اگر در جال میگیریم خوش مامه هم و خلاص کردنش و غصش و پت پتش خیز که میدنه شوق و مادونموش هست.
جان آقا در بگرام تولد شده است و خانوادهش به دلیل جنگ های داخلی به پاکستان متواری شدند. بعد از برگشت خانوادهش از خانه آنها چیزی نمانده بود. جان آقا میگوید او از سن 12 یا 13 سالگی شکار میکند و تا کنون بیشتر از 1000 کلنگ، کوک، باز و قوچی ها را شکار کرده است.
لذت شکار نمیده که شکاری یک امیدی داره که نه در شکار میشینه که باش ما شکار بکنم. هر کار دنیا را که آدم یک کار پیشنیاد میکنم میره در کار موفق میشه، یک لذت خاص دارم.
جان آقا هم اکنون 100 دانه کلنگ در خانه خودش دارد که بعدا این پرندگان را به دکانها در نزدیک بازار بگرام و کابل برای فروش در بازار میبرد.
مردم افغانستان مسکین از غریب هستند، این دینمی پیداگریشان است. مثال شکار میکنن، مثال از اینجا میگیرن کابل میبرن با حساب غریبی خود. یک پنج رو بازو او میخره، او شو میخره، بند نیشکر از هر کدامش که این حالا من خریدم کابل میبرم، من میفروشم کابلی با سر دگه کس میفروشه.
به دلیل عدم موجود طرفداران محیط زیست و مدافع حیات وحش، پرندگان به دام جان آقا میفتند و یا با گلوله او کشته میشوند. چند سال قبل زمین های قلعه اشماد خان برای شکار پرندگان در جنوب غرب کابل دوباره بازسازی شد. با آنکه جنگ در افغانستان به طبیعت صدمه رسانیده است، اما تا کنون برخی نقاط اطراف شهر کابل به طور کامل از ماین های جابجا شده پاکاری نشده است. آلودگی هوا و بی‌اعتنایی ساختار تعمیرات به مناطق مختلف وضعیت محیط زیست را بدتر ساخته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین مطلب این بخش. هنگری هشدار داده که اختلافات کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی موضوع مهاجرت منجر به تجزیه اروپا خواهد شد. هنگری از مخالفان عمده سیاست‌های مهاجرت اروپا است و بارها مخالفت خود را با تقسیم مهاجران در میان کشورهای اروپایی ابراز کرده است. گزارش آژانس رویترز را از همکار ما میرویس رحمانی می‌شنوید.
ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری میگوید که به باور وی اختلافات عمیق بین کشورهای اروپا سبب خواهد شد تا اروپا به دو بخش تقسیم شود. آقای اوربان روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با آنا برنابیچ صدر اعظم صربستان گفت که ورود مهاجران به ویژه مسلمانان به اروپا این قاره را به اروپای غربی و اروپای مرکزی تقسیم خواهد کرد.
Azért nem fog lekerülni a napirendről a migráció kérdése, mert Nyugat-Európába beengedték a migránsokat.
موضوع مهاجرت از آژنده اروپا دور نخواهد شد، چون کشورهای غرب اروپا به مهاجران اجازه ورود می‌دهد و جمعیت اقلیت‌های قومی که دارای فرهنگ غیر مسیحی هستند در چندین کشور اروپای غربی از 10% بلندتر خواهد رفت. موضوع امزیستی مسالمت آمیز بین مسیحیان و غیر مسیحیان برای چندین دهه آینده در صدر آژندای اروپای غربی قرار خواهد داشت.
ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری گفت که کشورهای اروپای مرکزی به دلیل دفاع از هویت و تناسب قومی خود توانسته از بروز همچون مشکلات جلوگیری کند. صدر اعظم هنگری یکی از مخالفان سرسخت مهاجرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و او بارها مخالفت شدید خود را با طرح اجباری سهمیه بندی مهاجران و متقاضیان پناهندگی برای اسکان مجدد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده است. صدر اعظم هنگری بار دیگر گفت که کشورش به مهاجران اجازه نخواهد داد تا وارد این کشور شده و ترکیب قومی و دینی هنگری را برهم بزنند. از سوی دیگر، آنا بارنبیچ، صدر اعظم سربستان نیز با اشاره به اختلافات اعضای اتحادیه اروپا در مورد موضوع مهاجرت گفت که کشورهای عضو این اتحادیه باید درباره مهاجرت یک سیاست مشترک و واحد داشته باشند.
مهاجرت و موج تازه مهاجرت ها موضوعاتی هستند که حتما در آجندای اروپا در آینده قرار می داشته باشند. ما باید هرچه زودتر با هم نشسته و روی پالیسی مهاجرت بحث کنیم.
خانم بارنبیچ افزود که مهاجرت تنها مشکل اتحادیه اروپا نیست و باید تمام کشورهای اروپا به شمول کشورهای عضو و کشورهای غیر عضو این اتحادیه با آن رسیدگی کنند. صدر اعظم سربستان گفت که با این روی کرد هر کشور در اروپا می تواند که با فشار کم بر بودجه خود به موضوع مهاجرت رسیدگی بکند. سربستان تا کنون عضویت اتحادیه اروپا را کسب نکرده و مذاکرات این کشور با مقامهای اتحادیه اروپا به خاطر پیوستن به این اتحادیه ادامه دارد. سربستان در اوج بحران مهاجرت در سال 2015 یکی از گذرگاه‌های اصلی صدها هزار مهاجر به سایر کشورهای اروپا بود.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های بخش اول برنامه سرویس دری رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.